این ساعت جلوه، ظاهرا جلو باشه. آقایون هفت دقیقه درسته؟ بس ما این ساعت من اشکال داره؟ نه من آخه روی اخبار دو روز پیش، یعنی موقعی که این 23 شد 23 من هم تایید کردم. اگر مثلا لحظه ای داره میره جلو ده. خیر مقدم، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بله. خب در فصل اول این بحث بعد از اینکه قرار شد که ما بحث علم رو بحث فلسفی بزنیم، به داخل فلسفه در اولین فصل مرحوم علامه طباطبایی مسئله مطلب و مای علم، مطلب و حل علم، یعنی حل بسیطش، و بعد هم اولین تقسیم یعنی مطلب و کم از علم را بیان میکنه. بعد از این سه بخش اولین خاصیت علم را یعنی اتحاد علم با عالم را هم بیان میکنه. حالا ما ببینیم و در نتیجه تعریفی را که برای علم میشه ارائه کرد بیان میشه به عنوان مطلب پنجم، و در نهایت خاصیت عالم و معلوم که هر دو باید مجرد باشن را نتیجه میگیرن. پس اینا میشه 6 مطلب که ما در فصل اول باید بیان کنیم. دوباره لیست کنیم: 1 تعریف علم، 2 یعنی مطلب و مای علم را معلوم کردن، مبنا را اونجا معلوم کردن، 2 حل بسیطه را معلوم کردن، 3 مسئله مطلب و کم و تقسیم علم به حضوری و حصولی، 4 خاصیت اصلی علم که اتحاد علم با عالمه، و 5 تعریف نهایی علم که میشه حضور و مجرد اندمجرد، و 6 خاصیت عالم و معلوم که تجرده. حالا چرا ایشون این 6 مطلب را یک جا دارن بیان میکنن؟ خواهیم دید که اینها نتیجه میشن و از هم دیگه، یعنی اولی که درست شد دومی از اولی منتجه، و بعد سومی از دومی، و هاکذا. لذا بین خود اینها یک ترتب منطقی و یک تسلسل ریاضی وجود داره. خیلی خوب. در مورد تعریف علم میفرمایند که خب تعریف علم امر بدیهیه و همینطور تصدیق به وجود علم. بلکه علم از چیزهاییه که به قدری وضوح و آشکاری داره که انسان اول به او تصدیق میکنه، بعد اندل التفات یا التفات ثانی به تعریفش هم نائل میشه. انشاءالله در علم منطق باید بحث بشه بر این که ما دو نوع ادراکات داریم: ادراکاتی که تصدیق در اونها مقدم بر التفات تصوریه، ادراکاتی که التفاتات تصوری در اونها مقدم بر تصدیقه. دو نوع ادراکات. و به حاضر بیان یعنی حل اون اشکال اصلی که همیشه ما مونده بودیم، بالاخره آخر تصدیق مقدم شد یا تصور. بله، دو جنس ادراکات ما داریم. ریشه اینها هم برمیگرده به عالم خارج. حالا علم ریشه فرق خارجه که باعث میشه در بعضی ها ابتدا ما تصدیق کنیم، بعد در التفات ثانی به تصورات و تحلیلات تصوری نائل بشیم، و در بعضی دیگه اول تصور کنیم بعد تأمل کنیم بعد تصدیق کنیم. ریشی این هم خود خارج
انسان
نیست. نه خود خارج یعنی محکیه این هاست. حالا علم از اون دست مفاهیمیه که ما اول حصولش رو داریم نزد خودمون، یعنی نزد عالم، یعنی عالم اول به علم نائل میشه، بعد عند تحلیل مفهومی رو به نام علم درست میکنه. خب لذا پس ما اون دو مطلب اول به خاطر بداهتشون ما میذاریمشون کنار. اگر هم کسی بخواد تعریفش کنه خرابش میکنه تو این مرحله، بداهت داره. بله تعریف به معنای تحلیل او از جهت خواص و آثار و شروط و ضوابط، اون مسئله بعدیه که ما در مطلب پنجمی که گفتیم توضیح خواهیم داد. اما اصل تعریف به این معنا که ما کنه یک مفهوم نظری داریم که ما اشارهش رو میخواییم بیان کنیم، نخیر، این مفهوم امر بدیهیه، حصولش هم امر بدیهیه، بلکه از بدیهی ترین بدیهیات بشر. خیلی حالا بریم سراغ خواص این علم. اولین خاصیتش رو تقسیم این علم رو به حضوری و حصولی بیان میکنیم. من هنوز به اون قسمت نرسیدم، اجازه بفرمایید بعد طرح میکنم که چرا ما در واقع در اینجا اسمی از موجود به ما و موجود نیوردیم، چون بالا که گفتیم این از احکام موجود مجرده، تمام شد. اما حالا شروعمون و ورودمون کاملا از موجود به مقام موجود جدا شده، یه چرایی داره.
اون بدیهی هم دست بدیهی که مدل کاری تازه با موضوع مجرده هم نداره،
چانه؟
به خودش اتفاق میکنیم، به خود علم که اتفاق کنیم ازش موضوع مجرده هم نمیفهمیم.
بله نمیفهمیم ابتدا، بله از لوازم میشه. لذا گفتیم که مطلب پنجم غیر از مطلب دومه یا مطلب اول اینجاست. این پنجتایی کلید کردیم میگیم الان یکم اجازه بدید الان عرض میکنم. مطلب پنجم تعریف و تحقیق علمه، مطلب اول هم همینه، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ حالا من میرسم عرض میکنم. خب میفرماید که خب بریم سراغ مطلب و چند اقسام علم رو معلوم کنیم. علم به تقسیم اولی تقسیم میشه به حضوری و حصولی. مرحوم علامه طباطبایی خب در این تقسیم با اشاره به یک خاصیت فنی که واسه خود این امر بدیهی اما خیلی فنیه، در دو دسته از علوم فرق این دو دسته از این جهت از جهت این خاصیت تقسیم علم به حضوری و حصولی نتیجه میگیرن. علامه میگن که یک جا ما علم داریم به یک معنایی، به یک چیزی، حتی کلمه معنا ما به کار نبریم اینجا، علم داریم به یک چیزی، به یک الذی، به یک موصولی، به یک چیزی که او تشخص داره، یک. دو، تمام حالات مختلف نسبت به اون مساویه، یعنی ما در خواب باشیم یا در بیداری، در خلاء باشیم یا در ملاء، هر جا که باشیم، هر طور که باشیم، هر گونه که باشیم، این معلوم متشخص از ما زائل نمیشه، تشخص داره. خب از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ نقطه رئیسی ماجرای تشخص است. از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ می فهمه که یه بدلی داره این معلوم به نام انا. این انه قابلیت صدق بر کثیر نداره، به هیچ نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر نداره. حتی فیلسوفترین فیلسوفا که مراحل مختلف ادراکات ذهنی رو بلدن، فیلسوفترین فیلسوفا که خوندن و فهمیدن که علم خیالی معقد نظر از عالم ماده میشه کلی و مفهوم، جهت انطباقش رو با خارج که قطع کنیم، فی حد ذاته لا یعبا ان یستقع علا کثیر، اونا هم نمیتونن این رو کلیت بدن. هیچ کس در هیچ شرایطی تحت هیچ قانونی نمیتونه این رو صدق بر کثیر براش درست کنه. بذار تشخص داره این معلوم. خب قابلیت صدق بر کثیر هم که شأن ماهیات و مفاهیمه، قبلا دیگه بحث کردیم در وجود ذهنی. پس این علم به خاطر حضور ماهیت و مفهوم نزد ما نیست. این علم ما میگیم حضوری، اون علمی که به خاطر حضور ماهیت و مفهومه میگیم حصولی. و من هنا یظهر تعریف حضوری و حصولی، که حضوری علم به تشخصه، یعنی علم به واقعیت و وجود، چون تنها چیزی که تو عالم تشخصش واقعیت و وجود، وجود ذهنی دیگه داریم میگیم، موجود یا با اثره یا بی اثره. با اثره تشخص داره، بی اثره که مفهومه یستقع علا کثیره.
جان
فعلا علم و معلوم یکیه تا توضیح بدیم بیشتر. چه بگیم معلوم چه بگیم علم، دوتاش یه چیزو اراده میکنیم، از علم به حمد شایعش رو اراده میکنیم که معلومشه، معلوم هم که میگیم منظور همین معلوم ماست، اما در واقع معلومه به ذات ما سانه، معلومه بالعرض دیگه، حواسمون رو باید به این بدیم.
اینجا حلو. معنی آگاهیه درست؟ بله. چون اگه حضور صورت باشه
خودیم دیگه، همون امر بدیهیه دیگه، مطلب یک ماست دیگه، بر نگردیم قبلا رو سومی داریم حرف میزنیم. آگاهیه یعنی مطلب یک، گفتیم بدیهیه. پس آقا یادم رفت، نه این سلسله که چیدیم این یه تیکش خراب بشه آقای مصباح یقمونه میگیره، تعریف علم حضوری و اصولی عوض میکنه. من هی مواظب بودم که نیفتم اون بر، دوباره من بیام، بذارید دوباره بیام. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نه خواهم منظمش کنم دوباره قاطی نشه. دوباره یک، پس اومدیم گفتیم که ما معلومی داریم متشخصه، قابلیت صدق بر کثیر نداره، به ای وجه من الوجوه، فی ای حال من الاحوال، عند ای شخص من الاشخاص، قابل صدق بر کثیر نداره. و معلوماتی هم داریم که قابلیت صدق بر کثیر دارن، به نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر دارن، به نحوی از انها میگم که حتی علم خیالی عضوی هم بگیره، حسی و خیالی شما هم اندقدر التفات بالخارج جزئی است، مع قطع نظر عن الخارج قبلا خوندیم دیگه، تو احکام ماهیت خوندیم لا یعبا ان یستقع علا کثیر. این علمی که متشخصه لابد و این یتعلق بالموجود الذی له اثرون، اون علمی که تشخص نداره و کلیت داره، لابد و ان یتعلق به مفهوم. اولی رو میگیم حضوری، دومی رو میگیم حصولی. فخرجنا به هذا البیان که اولا علم منقسم میشه به حضوری و حصولی، ثانیا تعریف حضوری علمی که یتعلق به وجود، وجودی که میگیم واقعیت ها، یعنی فعلا وجود قبال ماهیت نیست، یعنی حتی اگر اون اساس الماهیتی هم ماهیت رو اصیل بدونه تو خارج، یه مفهوم پیش خودش داره که در حد اگه خاطرتون باشه ما اشاره هست، یه واقع ماهیت مؤثر داره که در حد مای حقیقی است، اینطوری میشه. یه علم داریم که یتعلق به تشخص و الوجود، یه علم داریم که یتعلق به المفهوم، مفهومی که اثر نداره، همون چیزی که در وجود ذهنی هم گفتیم. دومی علم حصولی، اولی علم حضوری. جانم؟ به مفهوم. نه دیگه. مفهوم که سید محمد ما ها کس از زنده بکن سید محمد دیگه. پس چی داریم؟ دست و قلا کثیره. حینی که شما میگی علم به خودش حضوری، یعنی دست و قلا کثیره. یه تو وجود ذهنی حسب فرض بحث کردیم. علم به مفهوم یعنی این که علم داریم به جهت مرآتیتش نسبت به خارج، تا بشه یست و علا کسی، تا بشه مفهوم. اون جایی که علم داریم به حیث حمل شایع، اون مفهوم که نیست. دو چیز هم نیست، دو چیز هم هست. اون ظرافتی که عبارت مرحوم علامه قبل از من هنا یظهر داشت، که دوتا ضمیر رو به یه جا برگردون و کیف کن. حالا پس با این توضیح نتیجه که هم حصولی هم حضوری، تعریف حصولی و حضوری هم برای ما معلوم شد. خب حضرت آقای مصباح در واقع بیان کردن که تعریف حصولی و حضوری رو بگیم علم با واسطه و علم بی واسطه بهتره. بله، ایشون مصرن در این که هم توی آموزش فلسفه دارن هم توی اون تعلیقه دارن که اگر علم رو تعریف کنیم به حضوری و حصولی، علم رو تعریف کنیم به علم با واسطه و بی واسطه، این احقه. تا اینکه خب با این توضیحاتی که ما دادیم جواب این بیان معلومه. ما اگه بخوایم دوباره برگردیم جواب بدیم، باید برگردیم از وجود ذهنی دوباره شروع کنیم. بگیم شما تا اثر رو منتفی نکنی انطباق حل نمیشه. وقتی هم اثر رو منتفی کردی میشه مفهوم. اشکال نداره که نتیجهش با واسطه و بی واسطه است به قرائت شما، اما این از خواستشه و عند تحقیقی واسطه و بی واسطه ما نمیفهمیم چیه. چون ما اگر واسطه پیدا کنیم بعد دوباره واسطه سوال کنیم خود این واسطه مؤثر هست یا مؤثر نیست. واسطه اگر اثر داشته ما رو داشته باشه ما رو منتقل نمی‌کنه با تمام بحث‌های قبلی که تو وجود ذهنی داشتیم. پس اولا ذاتیات علم حضوری و حصولی رو دست ما نمیده بیان شما. ثانیا هنوز یبقا سوال که واسطه بالاخره چه شأنی داره، چی کار است. ما نشون دادیم که اگر معلوم مستقیم شما در علم حصولی نحو اثری داشته باشه، امتنع که ان ینطبق علی شیء آخر. انطباق شأن بی اثریه. بخونیم همین مقدار را. فی الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسام الاولی. اصلا علم به مفهوم ما نداریم. این جمله غلطه حاج آقا. شما این مقدار وجود ذهنی یادتون میره موقعی که حرف میزنید. ما اینطور نگفتیم. من چرا اول هی ایشون نمیخواستم چیزی بگم؟ اون موقع مفهوم نیست که داریم به حیث حمل شایعش نگاه میکنیم. حیث حمل شایعش که مفهوم نیست، بذار انطباق بر چیزی نداره. مفهوم فقط لذا آیت واتقای تعبیرش خیلی فنی بود. اونجا گفت مفهوم فقط وقتیه که حیث مقیسیت ملحوظ باشه. بله، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. رسمی نه اعتباری، همش علم حصولی کلش. گفت که مرحوم آقا سید احمد کربلایی خواب بود، گفت یک دفعه احساس کردم یک ملکی من رو بیدار کرد. گفت نمیخوای خودت را ببینی؟ بلند شدم دیدم خودم تمام عالم رو گرفتم، یه نوریه، تمام عالم خلقت رو در خودش جمع کرد. آن موقع بود که به معرفت النفس رسیدم، فهمیدم کل عالم خودمم. من تا حالا با عالمی ارتباط نداشتم، با کسی نبودم، همش خودم بودم، تو خودم بودم و با خودم بودم، هیچ کی هم تا حالا. حالا ببین با اینجور سوالات و اینجور حرفا من حملش کنم به خستگی، حملش کنم به اون تبریک اول سال که گفتم تبریک بگم آقایون کار نکردن، نمیدونم به چه. اینجور حرفا قطعا نمیتونه فصل عاشر حلش کنه. اگه کسی اینجوری حرف بزنه که این دو بزرگوار و دو فروند هواپیمای بله بوینگ ما که بالاخره موتوراشون همینطور محکم کار، محسن و محمد و اینا، بله از جزو بالاخره رجالن بالاخره، و اینطور دیگه من نمیدونم به قیاس اولویت بسازم برای بقیه چجور بشه ماجرا. بله بله وانصراف الوجه عنه اولا، بله حصول العلم لنا، اینطوری معلوم نیست فصل عاشر بتونه حل کنه. ما مشکلمون مشکل خودمونه، فلسفه استکمال نفس نفس عاقله قوه بشریه. و از من گفتن من میگم، من اما اول وقتی هم گفتمش بعد بگید اه اینو که قبلا هم بحث کرده بودیم، مشکل ما این، نه مشکل این مباحث، اینا گفته شده نوشته شده. حصول العلم تلقیش گیر داره، حصول العلم لنا ضروریون. ببینید مرحوم علامه چقدر زیبا اینجا شروع میکنه، اول تصدیق شروع میکنه، حصول العلم لنا ضروریون، بعد میان سراغ تعریفش و کذالک مفهومه اندنا، اول تصدیقه رو میگن بعد تصوره. آقای غنی‌زاده مرحوم آقای طباطبایی نه اینجا، در هزاران سطری که از ایشون موجوده همه جا اینو رعایت کرده، یه جای اول تصدیق رو میگه بعد تصور، جای اول تصور رو میگه بعد تصدیق. و انما نرید و فی هذا الفصل معرفته ما هو ازهر و خواسته، ما میخوایم ازهر خواست علم رو بشناسیم، که با این ازهر خواست لنمیز به این خواست مصادیقه مصادیق علم و خصوصیات المصادیق را. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی، برهان رو از اونجا شروع میکنه تا معلوم بشه، معلوم بشه که ما کجا خوندیم تفکیک بین مفهوم و وجود را، تو وجود ذهنی. آیت آتبایی هم برهان آقا یه قد تقدم میگه تکلیف معلوم میشه، یعنی ما تکلیفمونو با آقای مصباح باید اونجا معلوم میکنیم و با همه فلاسفه که میخوان در مورد حضوری و حصولی صحبت بکنن. قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله، ما گفتیم یه علمی داریم به امور خارج از خودمون، البته این علم فی الجمله است نه بالجمله، ما به همه آنچه که خارج از خودمونه علم نداریم، البته این فی الجمله از اون فی الجمله هایی که مصادیقش معینه، نه فی الجمله یعنی یه علمی داریم، علم منابل خارج فی الجمله ای که اون آقایون میگفتن، خاطرتون هست دیگه. بله به معنا انها همون امور خارجیه، تحصل این امور خارجیه لنا و تحضر این امور خارجیه عندنا به ماهیاتها لا به وجوداتها الخارجیه الخارجه. کدوم وجود؟ التي تترتب عليها الآثار، تمام ملاک حکم همینه، به ماهیتشون حاصلا نه به وجودی که آثار برشون مترتبه. این اثرات الوجود نیست آقای باقری، این وجودی که مؤثر است نمیخواد بگه، میخواد بگه اون واقعیتی که اثر داره، چه اساس ماهیتی بهش بگه ماهیت، چه اساس وجودی بهش بگه وجود، یا اصلا تفکیک اساس وجود ماهیت هم نفهمیم. بالاخره اون حیثی که تترتب علیها الاثار، اون حیثیت در ذهن حاصل نمیشه. چرا؟ به خاطر اساس وجود. نمیشه چیزی که عین متن کنده بشه بیاد بره تو ذهن، نمیشه چیزی که عین متن ذهن کنده بشه بره توی خارج. پس ذهنی از جهت ترتب آثار خارجی، خارجی از جهت ترتب آثار، انطباق درست نمیشه، انطباق با حیثیه که اثر نداشته باشه. فهذا قسم من العلم و یسمى علما تمام؟ حالا قسم مقابل و من العلم علم الواحد من نا به ذاته رحمت کنه. اینا رو قرآن همینه، برهان همینه، عرفان همینه، حدیث همینه. علم حصولی اجلای از علم حضوریه. هی من از قدیم اینو میگفتم، اول فلسفه که وارد شدیم بهش گفتم با علم حضوری شروع نکنید، علم حضوری رو بشر بعدها باید بفهمه. الانم علم حضوری که دلیلش میشه وجدان متأخر از حصولی میاد. این قد تقدم نه به خاطر قد تقدم صناعت بحث ها که چون وجود ذهنی قبلا بحث کردیم دیگه اول از حصول شروع کردیم، نه، طبیعت همه آحاد بشر اینه. انسان بچه وقتی به دنیا میاد به خودش التفات نداره، به خارج التفات داره. بعد از انسان ها تا 16 سال و 20 سال یک بار تا حالا به خودشون التفات نکردن، همش با غیر زندگی میکنه نه با خود. التفات به خیشتن خیش متأخره به مراحلی، بلکه شاید ما هم تا الان یک بار هم التفات به خودمون پیدا نکرده باشیم. التفات واقعی به خودمون ولو در آن، او رو برای ما به ارمغان میاره به صورت حال. التفات به خودمون حضوراً و واقعاً فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم قالوا بلى. موقعی شما میتونید تست کنید که التفات به خودتون پیدا کردید یا نه، از این جهت که اون لحظه‌ای که التفات واقعی حاصل بشه باید فقیر محض بشید، احساس کنید هیچی از خودتون ندارید. اگر این شد بعد قرآن هم همین رو میگه، اشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم، توحید در ربوبیت دیگه نه در الوهیت، مدبر الامور رب العالمین اوه. لذا باید برای مدتی تمرین کنیم تدبیر نکردن رو تا برسیم به اینجا. تو نامه مرحوم آقای قاضی هم به اخوی علامه طباطبایی این هست، آن از کار را زود شروع کرده اید، از ترتیبی که آگاهان گفتند نمی شود تخطی کرد، فعلا به همان چه گفته شده بود برگردید آنها را ادامه بدهید و برای مدتی اختیارا ترک اختیار کنید و اختیارا ترک انتخاب کنید، باشد که حاصل بشود. باید به اینجا برسه. لذا حالا برگردیم، من اینا رو گفتم که کم سنگین و ثقیل بشه، یه کسی بیاد اول فلسفه بگه که مرادمون از این که بالاخره انا چی نجد من انفسنا ان له فرق. عزیزم جانم تو اگر حضور میخوندی که درس میخوندی که، اگر تو میفهمیدی حضور چه خبره که همه چی با هم یه جا ترک میگفتی. بله بله، یک آقایی از علماء، اما نسبت به این معارف از عوام. او که در این فضاها هم نبود، من خودم مشافهتن ازش شنیدم، میگفت که نمیدونم چرا اما امام حتی بعد انقلاب تو نجف تو ایران یک بار من ندیدم از ملاکای شخصیش تخطی کنه، بگی مثلا حالا به خاطر انقلاب تکلیف اهمیه یه ذره کوتاه بیاد. هیچ میفهمود از پشت سر امامو صدا میکردی بر نمیگشت پشت سرش، محال بود. اگر رئیس جمهور پشت سرش را بره، جدا پشت سرش را بره، استادش پشت سرش را بره، شاگرد، هیچ بر نمیگشت. میگفت خیلی من برام این سوال بود، تحقیق کردم تحقیق کردم تا دیدم مکروه پشت سر نگاه کردن این مشی. میگفت بر نمیگشت، می ایستاد تا او بهش برسه. می گفت که وجوهات می آوردن خدمت امام، می گفت که یک آقایی که قطعا اسن از امام بود به سنین متمادیه، اسن بود، می گفت که پول آورد خدمت امام، وجوهات بود تقدیم کنه خدمت حضرت آقا. بالاخره میگفت که چند شاید مثلا بگو مثلا 3 دقیقه گذشت، میگفت اینطوری وجوهاتو گرفته، امام داره بهش نگاه میکنه نمیگردتش. میگفت مثل یه ربات که مثلا خشک خیره شده بهش، میگفت نمیگرفتش. گفت ما هم چون بالاخره عالم زاده بودیم توی محیط علمای بودیم، سری قانون طوری برای ماسمالی کردنش یاد گفتش. گفتم آقا عزیزم بذار خدمت آقا روی زمین دور عقب بشین. میگفت دیگه گذاشتش بودن شده. میگفت بعدن دیدم که در روایات دارد که این وجوه و این نقود و اینها رو دست به دست نکنید، دست به دست نگیرید، این غلطه. مورس حب دنیاست. چیه چیه؟ میگفت دیدم این همه، این مرد به تک تک این روایات و آحاد متعبد. میگفت نمیگرفت، هر کارش کردیم نمیگرفت. میگفت مرحوم آقای بله شهید منتظری، سید محمد منتظری، که این از قبل امام داشت این پیگیری میکرد نهضت‌های آزادی بخش جهان اسلام و اینا، یه هست دیگه معروفه، تو اون راه هم آخر جونش رو داد و زحمت هم کشید. میگفت جمع کرده بود این احزاب جوانان عرب و جوانان مناطق اسلامی اینا رو همه رو، بعد بزرگاشون رو ارده بود خدمت امام. میگفت که اومدن هم جمع شدن تو اتاق حضرت امام، من هم بودم. میگفت جمع شدن تو اتاق حضرت امام، میگفت امام نه بلند شد، نه گذاشت کسی دست بش بده، نه دستش بز بگه، هیچ هیچ. میگفت این مقداری هم صحبت کرد، بعد میگفت یه آقای از اونا اومده بود، از اون از این حساب جوان عرب، یعنی چی، هدیه برای امام آورده بود. میگفت هدیه رو گرفته بود جلو امام چندین دقیقه، میگفت امام نمیگرفت ازش نگاهش میکرد. میگفت اولا اینقدر سرد با اینا برخورد کرد امام، سرد حیل ها، نه سرد عادی، و میگفت نمیگرفت. میگفت رفتم دوباره تو گوشش بهش گفتم عزیزم بذار جلو آقا بیا برو، عربی بهش گفتم بیا برو بیرون بهتر. میگفت اینطور بود خیلی. میگفت بعد ما شب اومدیم با شهید منتظری، اومدیم خونهشون، این آقایون هم باش بودن بخوابن. میگفت که صبح هیچ کدومشون بلند نشدن نماز صبح بخونن. میگفت من تازه فهمیدم امام چرا اینطور برخورد کرد. اینها اینا در اثر اون علم حضوری حاصل میشه، یعنی دیگه این فرد با قوانین ملک عالم کار نمیکنه، خدا ارزاقش رو با قوانین ملکوت که به یده ملکوت کل شی نازل میکنه. این آدم یواش یواش سر در میاره از قوانین الهیه، قوانینی که ارزاق رو باش نازل میکنه خدا، که این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این قدر معلومش همون قانون ملکوت کل شیئه، نه ملک. این اینطوری عمل میکنه. حالا ما این رو برداریم بیاریم بذاریم اول فلسفه به عنوان عبدالبدیهیات. عبدالبدیهیات ما پوچستانیه که توش داریم زندگی میکنیم، این نیست. لذا بفهمید که اون اول که ما هی پامونو کردیم توی یه کفش لج کردیم با همه، هی گفتیم علم حصولی است و حصولی است و حصولی است، محال هم از کوتا بیاییم از این، نه اینکه حضوری هست و حصول است، حصولی هست و حضوری هم نیست و نیست و نیست. اون لجایی که ما هی اونجا پافشاری میکردیم و مرغی پاداره برای اینا بود تا آخر کار. هم برهان این دو اقتضا داشت که ما میگفتیم اونجا ما داشتیم از این معرفت شناسیش دفاع میکردیم ازش. حالا تا آخر قصه که میریم میبینیم همه حرف درسته. میشه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره.
این مصداق عنب که الان مصداق داره به خاطر اجدام مصداق بودن علم حضوریه که
یه مصداق بیشتر نداره،
یه
همه تحت تأثیر ایه، هر چقدر بوعزی بگیرن حضوری میشن هر چقدر. الان چرا سر صور علمی قاطی ما میکنیم؟ آقا میگه که بالاخره علم به مفهوم چی؟ چرا مردده این؟ اون اون مقداری که برکت گرفت از علم حضوری، حضوریه، اون مقدارش هم که نه خراب کارش. حالا بعدم براتون حل میکنم من اون اشکالی را که ملا هادی تو بذالکه گرفت. گفت اگر علم حضوریه که اضافه اشراقیه، فعل نفس ماست و نوره و ماهیت نداره، اونی که ماهیت داره یعنی حیث اضافه اشراقیش دیده نشده معلوم نیست، اشکال ملا هادی. بعد اونجا ایتاتو یه جواب بشتا، گفت آقا بدیه که کیف نفسانیه دیگه، حرفا نزن دارم، یادتون بیاد بدیه که من بالاخره علم دارم به اینا هم اعراض منن، شؤون منن، و حتی اضافه اشراقی هم مضر به این که من اینا رو احرازش اونم میبینم نیست. تمام که جواب به قوشگی را که قوشگی اوورد نفس رو برد تو عالم و بیادتونه، همینو گفت بدیهیه که علم کیف نفسانیه. حالا ما اینا رو همه رو با هم جمع میکنیم، بعد میبینید ما مصداق علم حضورمون واحده، علمنا به انفسنا، این علمنا به انفسنا این علمنا به ربنا خواهد بود، کما این که تو مرحله حجاب این علم ما به معلومات حضوری دیگه مونه اما نصف نیمه.
گشنگی اینا دیگه حضوری نیستن
یا نه؟ وقتی الان شما بهش میگی گرسنگی اون علم حصولیه،
اما من
گرسنگی اون آنی که گرسنگی علم حضوریه که این نفس او نمیشه التفات به گرسنگیتون داشته باشید، التفات به خودتون. اما الان که قضیه میسازید دارید حصولی باش حرف میزنید،
اخبار از اون که
میدیم حالا بریم سراغ ملا صدرا. ملا صدرا میگه که اگر اون من من روحانیتش درست شده باشه در اثر تخلیه از رذائل نفسانی و حب الدنیا، بعد اون موقع گرسنه میشه اما گرسنگی بهش فشار نمیاره بره غذا بخوره، میشه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، سنگ به شکم میبنده اما خوشحاله. اون من من چون این حضور که مؤثره مفهومش که اثر نداره، چی شما را حل میده بری غذا بخوری؟ واقعیت گرسنگی، اون آنی که فشار میاره، اون آنی که فشار میاره، این فشار برای ما موجب علمه به خاطر کسافات و قاذورات نفسانیه. اگر تخلیه کنیم نفسو دیگه همون فشار بهجتزا و فرحزاه، لذا همون فشار برای ابا عبدالله لذت آفرینه. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی ارا، ایتمت هم یتیم شدن عیال و بچه ها رو نسبت به خودش میده که ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، ادب قرآنی رو حضرت رعایت میکنه، ولو عالم توحید افعالیه. باز توهین توحید افعالی آدم هیچ وقت سیئات و مشکلات عالم رو به خودش نمیتونه به اون نسبت بده. اینا اقتضاعات معرفت النفس و شناخت قوانین او بر آبی. من از روز اول منطق میگفتم کی گرسنگی حضوریه؟ همون آنی که گرسنه ای، تا شروع کرده باش حرف زدن میشه حصولی. حالا اون لحظه ی آن شما اول التفات به خودتون دارید بعد گرسنگی با قفلت از خودتون نمیتونید گروه. بله لذا گفتم که اونها گفتم که یه علم داریم که خود هر چقدر از ای بو بگیرن بقیه حضوری میشن، تابع ای هم مستقل نیستن اصلا، چند تا معلومه به علم حضوری ما نداریم. لذا شاهدش اینه شما بخوابید قفلت کنید از علم حضوری به خودتون، گرسنگی احساس نمیکنید، رابطه بیش از علیته. نه این جانم
علم حضوری علم بنفس این باشه که
علم حضوری واضحه که نزد انسان مطرحه، فقط تمام دو شما در
کیس
واضحه شونه
نفسش کردید، هر چقدر از اون بو بگیره میشه حضوری دیگه،
هر چقدر از اون خود او ناقصه، لذا حضوری اینجا هم ناقص میشه. حضوری مشککه، چون حضوری به واقعیت و وجود، وجود مشکک، حضوری هم مشکک، نفس هم مشکک، علم به نفس هم مشکک، حضورشو دارم میگم اونا حضوره.
چرا شده
خوی ادنا التفات رو نداریم، نجد من انفسنا نداریم، بلیسه ظالم من العلم، علم الواحد من ناب ذاته التي، بچه نمیگه من گرستم، و من العلم علم الواحد من ناب، من العلم جانه التفات نداره دوباره، چون حضوری و من العلم روی تمامش کنه حالا باش، و من العلم حیث علم غیر از حیث تأثیر در حضور، حضور شد واقعیت و وجود، واقعیت و وجود همه احکامش مسابقه با همین در خارج، اما نه اینکه حکم یکی رو به دیگری بدید مغالطه کنید. درسته که تو آل توی موجود خارجی امکانش عین معلولیتشه، عین تجردشه یا عین مادیتشه، تو عالم خارج همه صفات مسابقن با هم، اما نمیشه حکم یکی رو به دیگری داد بگیم چون مجرده پس واجب او رو خلق کرد. نه خیر، چون ممکنه واجب او رو خلق کرد. نمیشه اینو با هم قاطی بشه. علم حضوری علم به واقعیت. واقعیت اینطوره. اونجا چون این واقعیت هست، این اثر رو داره که بچه گریه کنه، کمان که این اثر رو داره که ما رو به سمت طعام ببره، پولمون بده. اینا آثار علی معلولی عالم واقعیته. از این جهت حالا اینجاست که تو این زاویه دید که افراد قرار میگیرن، میگن علم حضوری حاصل اندنا. بالاخره یا اون موجود هست که حضور هست، یا اون نیست پس حضوری هم نیست. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم، این میشه علم حضوری. به این معنا همه دارن این علم رو. علم به واجب هم همین الان اینطور هست. لذا از این زاویه دیده که قرآن از زبون اون قرآن به ما توبیق میکند که بعدن روز قیامت نگید انا کننا عن هذا غافلین. این بود این زاویهش. اونی که ما بهش میگیم الان علم حضوری، او در واقع یه وصف دیگه هم توش خوابیده. حضوری که ما بهش التفات داریم که از آثار التفاتش بهره مند بشیم، که الان همه بحث ما اینجا بود. بله، اینجا که اینجا دعوا سر التفاتی یه خاصیت دیگه از نفسه که مقابلش غفلته، که من از زمان منطق میگفتم که غفلت و التفات در علم حضوری معنا داره، نه در علم حصولی ایجاد و اعدام صورته. در علم حضوریه که غفلت و التفات معنا داره. یعنی یه چیز باید باشه که تارتن ما بهش غافل باشیم، تارتن ما بهش ملتفت باشیم. الان بحث ما سر التفات به علم حضوری بود، نه سر اثرگذاری تکوینی علم حضوری. اون معلومه به علم حضوری خودش هست، تحت یه سری شرایط یه سری آثار رو هم داره. اما وقتی من میخوام بیام بذارمش اول فلسفه، میگم وجدنا من انفسنا، اینجا میخوام التفات کنمش. نه، این التفات بچه که نداره، تا 10-12 سالگیش هم قطعا نداره، هیچیشو نداره. خیلی قلیلن افرادی که به خودشون التفات کنن تو ابتدا. و من العلم علم الواحد مننا بذاته، اینجا دیگه میرید تو نفس شناسی. به اندازه که تو اساسات وجود پدر مادر اومد تو یک سال، به دو سه برابر اون مقدمات نفس شناسی کار داره. بعد قسمت نفس شناسیش هم دیگه مثل علم فلسفه عادی و سایر علوم نیست. با این زیاد خوابیدنا و زیاد خوردنا نمیشه، یعنی نفس مستعد فهم اونا نمیشه، واقعا نمیشه ها، تکوینا نمیشه. کار ندارم حالا ما میخوایم به خاطر اینکه لاف بزنیم میخوایم ریاضت بکشیم، مثل یا به خاطر اینکه دنیا داشته باشیم مثل بودیستا، یا به خاطر خدا میخوایم. اما بدون ریاضت و بدون یه مقداری سبک بال شدن فهم نمیشه. اصالت الوجود هنوز یه ذره سکولارتره. نفس دیگه سکولار نیست، جهت فلش داره، خالصا مخلصا. به این راحتی درکی نمیشه، خیلی زحمت میخواد، مقداری عزلت و کنج تنهایی میخواد. با حرف زدن حتی هم بحث اینطوری داشتن هم درست نمیشه. لذا اونایی که کار میکردن آیه طباطبایی بهشون گفت قبل از اذان صبح مباحثه کنید. بعضش نماز وتر میخوند، بعد از نماز وترش یه سری دستورات آیه طباطبایی میداد، بعد میگه حالا اشکال نداره مباحثه کنید تو بفهمن. بعد مباحثهشون اشک هم توش بود، نه فقط مباحثه عادی بود. ما از خواب بلند میشیم میگیم حالا وضو مستحبه، بلند میشیم سر مباحثه. با اینا که نمیشه، طهارت ذات دارن بعضی از معارف. ما همه چیه شوخی میگیریم. حالا انشاءالله که اینا رو هم نمیشه شوخی گرفت، اینا رو هم نمیشه شوخی گرفت. اما خب من العلم اونهایی که از اینها میخونن، بعد تو دانشگاه تهران میرن مدافعه، بله دوم خرداد و این فاسق فاجرا میشن، اینا رو مثل ماها خوندن که اینطور شده. یعنی مستعدیم برای که اونطور بشیم، مستعدیم که اون خطرات برامون بیاد. و اونهایی که از اینها خوندن و اینها تقدسی بشون داد که مسیر معنویت رو، آقا خاطرتون میگه سال 82 ما فلسفه بو علی را نمیگویم، فلسفه ملا صدرا معنویت می آورد. مراد من فلسفه ملا صدراست. بله. بعدن من در یک روایتی دیدم اون موقع که آقایین فرمود، رفتم بگردم ببینم چه خبره، دیدم بله از عن ابی عبدالله علیه السلام آقای امام صادق فرمودن التقوا ماء، تقوا یک آبی است که ینفجر من عین المعرفت بالله، چشمش معرفته. لذا اگر کسی میبینه تو تقوا کم میاره، یه راهش اینه که هی ممارست کنه، هی هم بخور زمین. یه راه دیگهش اینه که معرفت رو تقویت کنه، او اتوماتیک تقوا رو میاد. اما این معرفته که میخواد تقویت بشه، یه بار با این تقویت میشه به شکلی که ما داریم کار باش میکنیم، بعد ظاهرا مقتضی این که بله یه ذره کدش انگولی باش قاطی بشه اوری بشیم. اگر این به اون سبکی که بزرگان حوزه مثل علامه حسن زاده، مثل حضرت آقای جوادی، مثل آقای مصباح حفظهم الله تعالی انشاءالله، مثل مرحوم مطهری به اون شکل خونده بشه، بعدن از توش اون عشقهای سحری مرحوم مطهری هم در میاد که آقا میفهمودن که من که میگویم کتابهای آقای مطهری، در کتابهای آقای مطهری چاشنی معنویت هم هست، مقداری را از علامه طباطبایی، مقداری را از میرزا علی آقای قاضی، مقداری را از آقا نجفی قوچانی صاحب سیاحت شرق و غرب داشت. یک موقعی چیزی هایی را برای من تعریف میکرد، بعدن آنها را در خود ایشان مشاهده کردم، دیدم از آقا نجفی قوچانی به شدت متأثر شده است و دستور را گرفته و بر خودش پیاده کرده است. یک مقداری را هم بعدن از بعض اهل دل که از آنها نسخه سلوکی میخواست گرفته بود تا آقا اون را هم میشناسه. بعد برای رحلتش هم پیام داد آقا. بعدن میفرمود که آقای مطهری چاشنی و البته همه و علی رأسهم چاشنی معنویت را از حضرت امام داشت. فرمود شهید مطهری. اگر کسی اینطوری فلسفه بکنه بود. و من العلم علم الواحد من ناب ذاته، اون ذاتی که علتی یشیر و اون شخص اون واحد الی اون ذات به انه. آقا این مشیر مهمه ها، یه بار مشیر علم ما به خودمان با قفلت میگیم انسانیم، حیوان ناطقیم، این خصوصیات را داریم، نمش کلیه. یه بار آنیه که میگیم من، ما به ذات این انه شخصه، کلیت بردار نیست. فانه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال. آیا این غفلت که اینجا میگه، این غفلت به معنی غفلت مقابل التفات نیست، به قرینه زید. ببینید میگه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال سواء فی ذلک الخلع و الملع عن نوم و الیقظه. ما بالوجدان اندر نوم غافلیم از خودمون، غافل به معنای غفلت متعارفی که میفهمیم. پس این غفلت به چه معناست که به این معناش حتی در خواب هم غافل نیستیم؟ اینو داشته باشید کلید واژه تا بعدا ان شاء الله. ولیس ذلک به حضور ماهیت، برگردیم سراغ عالم فرش دوباره. لیس ذلک به حضور ماهیت ذاتنا عندنا، این به خاطر ماهیت نیست، حضورا مفهومیا و علما حصولیا. لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض، اون مفهومی که حاضر است نزد ما هر طور که باشد، کیف ما فرض میخواد بگه حتی حسی و حتی خیالیش با چیزایی که قبلا در احکام ماهیت برای ما گفت. لا یعبا اصدق علا کثیرین و انما یتشخص بالوجود الخارجی. خب و هذا الذی نشاهده من انفسنا، اما این انه که من میگفتم و نعبر عنه به انه، انه مشیر به او، خود او نیست، امرون شخصیون لذاته، این لایق ولو شرکه. بله محی الدین میگفت که یکی از راه‌های برای بعضی، نه طرق به عدد انفاس الخلائق، او اینطور میگفت، میگفت یکی از راه‌های رسیدن به این چنین درکی دقت بر این معناست که در بین الفاظ تنها لفظ انا دلالتش طبیعیه، وضعی نیست. جالبه این. حالا درست یا غلطش رو از جهت منطقی کار ندارم، میگه ضمیر متکلم وحده در همه زبان ها مستقل هستش، مثل سایر ضمایر نیست که بعضی از زبان ها 14 صیغه داشته باشه، بعضی ها 6 صیغه داشته باشه، بعضی ها چی. متکلم وحده تو همه زبان ها هست، دلالتش هم دلالت طبیعیه. جاهایی هم که از حیث در واقع موازعه خارج میشه با آخ و اوخ و آی و اوی میاد. این خارج از محدوده موازعه است. یه دقت بر این معنا نشون میده که این جنسش با جنس بقیه فرق میکنه. اونطور که اون شاگرد از ایشون نقل میکنه، من اینطور احساس کردم که این معنا دستورالعمل فکری بوده از او مرد به این تلمیذ برای ایصال او به معرفت کامل. اینطور که نقل میکرد چنده معلوم بود که یه تقدسی توش بود، تفکر بر این معنا دستور او بوده. و هذا الذي نشاهده من انفسنا و نعبر عنه بانا امر شخصی لذاته لا يقبل الشركه، این امر متشخصه، اشتراک پذیر هم نیست. و تشخص شأن الوجود تمام شد. فعلمنا بذواتنا انما هو بحضور این ذوات لنا، به وجود این ذوات الخارجی، اون وجودی که اساس الوجود ماهیت کار نداریم، نه اون که الذي هو ملاک الشخصيه و ترتب آثار. هازا قسم آخر من العلم یسمى العلم الحضوری و هازان قسمان ینقسم الیهما العلم قسمتن حاصره، فإن حصول المعلوم للعالم اما بماهیتی او بوجوده، و الاول هو العلم الحصولی و الثانی هو العلم الحضوری. بعضی ها گفته خود چرا گفته ماهیت، باید میگفت مفهوم، چون همه که ماهیت ندارن، بعضی ها مفهوم هن، معقول سامی هن، چه چه. حالا که میخواد با این مبنا بگه، بعد از معاصرین حفظه الله فرموده که بگه از مفهوم بهتر از ماهیته. این حرف هم باز شائبه بله برای مفهوم اثر دیدن داره، چون اینجا وقتی ماهیت رو قبال وجود قرار داد، خودش مفهوم ما اشاره هست، مفهوم لا یزید علی المفهوم شیئون، چه بهش بگی ماهیت چه بهش بگی مفهوم. کسی بین ماهیت و مفهوم فرق میبینه که ماهیت رو ترتب اثر براش ببینه در مقابل مفهوم که هیچ اثری نداره، یعنی ماهیت رو ماهی حقیقیه ببینه، و کسی اینطور میبینه که این وجود رو وجود اثرات الوجود ببینه قبال ماهیت. آیه تاقی وجود رو واقعیت میدونه، ماهیت رو هم مفهوم میدونه. این واقعیت اعم از ماهیت محقق است طبق نظر اثرات الماهیتی، یا وجود طبق نظر اثرات وجودی. لذا کلمه ماهیت هم که اینجا داره به کار میبره همون مفهومه. کسی میتونه بگه که مفهوم بگه نه ماهیت، که برای ماهیت شأنی قائل باشه. اونجا خاصیت باب امکانه، اونجا به خاطر امکانه، جنس امکان و وجوبه. اینجا ما دنبال امکان و وجوب نیستیم، او خاصیت ذاتی باب امکان و وجوب و بعدش هم امتناعه که میخواد عدم رو بگیره، مشکل اونه. خیلی خوب تمام شد آقا، حالا ما قسمت بعدی ماجرا میشه میشه اتحاد علم تا انشاءالله فردا و سلم بعد محمد الله
علیه وسلم.
حالا بریم یکم جدا تر بگیم.
حالا نمیشه برای ماهیت شأن قائل نشیم، ولی مفاهیم رو تقسیم کنیم باز. خب بگیم بعضی مفاهیم موهوی هم بعضی غیر موهوی، در این حال هم اثر قائل نباشیم برای ماهیت، ماهیت رو ما اشاره حفظ کنیم. دیگرش
بداریم
اما در این
را
تقسیم
کنیم.
خب شد اگر مستشید اینو مرادش باشه چی؟
میدونیم نگفته عبارتش هست اینا را آی طباطبایی میگه فقط
ما میتونیم با این دید اشکال کنیم به عبارت
جانه؟ نه نمیتونیم این میشه همون ادبیاتی که علامه در باب وجوب و امکان داشتن اون وقتی خواستیم اینطوری حرف بزنیم بعد اونجا کلمه مفهوم به کار میبریم که باب وجوب و امکان رو درست کنیم یعنی باب معقولات ثانیه رو درست کنیم اینجا که داره بحث میکنه اینجا در مورد علم خارجی داره بحث میکنه
علم خارجی رو بحث
میکنه
یا وجود میگه یا
دیگه فرقی نداره چه بگه ماهیت چه بگه مفهوم ما اشاره هم میخواد خیلی ها نمیفهمنش لذا اشکال میکنه لذا میگن با واسطه و بی واسطه و این چنین بحث چرا؟ هم بگم که ایتیکاش مشکل تلقی داره نه مشکل القایی ایشون که داره میگه واقعا داره همون مشار الیه انا رو میگه مشار الیه انا شخص فرده چی درست درک میشه وقتی انقطاع از ماسوا حاصل بشه برای فیلسوف اگر بشینه توی اتاق چشاشه ببنده فشار به خودش بیاره شاید یه آنی به وجود بیاد بعد در اثر ادامه این آن آناس میشه تا تبدیل بشه به ملک رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. علامتش به مرحوم ملکی گفتن که همین سوالشون میگه پس علامت این چیست بعد میگه که علامتش این التجافی عن دار الغرور بعد الخلود الى دار السرور الاستعداد للموت قبل حصول الفوت يا علامات خدا انسان رو خیلی بزرگ خلق کرد. آقای صدیقی این رو خاموش کرد.